ساعت 22 به وقت ایران برابر با 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در نخستین شب از ماه مهر 1393 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2014 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید ببخشید حملات هوایی دوشنبه شب و بامداد سه شنبه به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه موفقیت آمیز بوده و به طور مداوم برای کاهش توانایی و نابودی این گروه ادامه خواهد یافت. آمریکا اعلام کرده است که در این حملات مقر گروه خلافت اسلامی در شرق سوریه با هواپیماهای جنگنده و موشک‌های کروز که از روی دو ناو جنگی آمریکا در منطقه پرتاب شدند هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته است که عربستان سعودی، اردن، قطر، بحرین و امارات متحده عربی در این حملات مشارکت داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت مشارکت 40 کشور از جمله 5 کشور عرب در حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بیانگر آن است که این جنگ فقط جنگ آمریکا نیست. آقای اوباما افزود که در این مسیر حتی ائتلاف بزرگتری تشکیل خواهد شد و جنگ با این گروه طولانی خواهد بود، اما برای امنیت آمریکا، خاورمیانه و تمامی جهان حیاتی است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه به ریاست باراک اوباما جلسه تشکیل دهد تا از همه دولت‌ها بخواهد با وضع قوانین عضویت در گروه‌های جهادی را جرم اعلام کنند. دبیرکل سازمان ملل در واکنش به حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه گفت جامعه بین‌المللی اتفاق نظر دارد که این گروه تهدیدی فوری برای صلح و امنیت جهانی است. بان کی‌مون در سخنانی در آغاز اجلاس تغییرات آب و هوا در سازمان ملل در روز سه‌شنبه افزود که اگرچه این حملات بدون درخواست و مجوز دولت سوریه انجام شده، اما به آنها از قبل اطلاع داده شده بود. دبیرکل سازمان ملل در این حال تأکید کرد که هر اقدام و عملیاتی باید مفاد منشور سازمان ملل را رعایت کند و همچنین بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان و محدود کردن تلفات و صدمات به آنها تأکید کرد. آمریکا اعلام کرده است که حملات به مواضع داعش در سوریه بدون هماهنگی با دولت سوریه یا درخواست این کشور یا مجوز آن انجام شده، اما قصد انجام حملات ساعتی پیش به آن اطلاع داده شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه‌های جهادی در سوریه گفت بدون درخواست کشوری که هدف قرار گرفته است یا بدون فرمان یا اجازه سازمان ملل حملات هوایی مبنای حقوقی درستی ندارد. آقای روحانی همچنین گفته است که روابط ایران با عربستان سعودی در خور بهبودی است و به نظر می‌رسد اختلافات بین دو کشور در حال کاهش است. فرانسوا اولاند و حسن روحانی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند به حسن روحانی گفته است که یافتن راه حل‌های سیاسی در خاورمیانه به حمایت همه نیاز دارد. بنابر این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرده است که در مورد برنامه هسته‌ای ایران توافقی سریع به دست آید. مسئولان دفتر فرانسوا اولاند روز دوشنبه گفته بودند که در دیدار دو رئیس جمهوری درباره برنامه هسته‌ای ایران و مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق گفتگو خواهد شد. رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا نیز روز چهارشنبه دیدار می‌کنند. و در چهارمین روز بازی‌های آسیایی در شهر اینچون کره جنوبی در روز سه‌شنبه، چین با 40 مدال طلا، 21 نقره و 20 برنز همچنان در صدر تیم‌های شرکت کننده جای گرفت. تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و کره شمالی هم به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم جای گرفتند. ایران یک مدال برنز به دست آورد و در مجموع با 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز در رتبه 11 جدول قرار دارد.
ممنون. خبرها رو از همکارم مینا بهارمس شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. حملات آمریکا و گروه ائتلاف به گروه خلافت اسلامی و گروه جبهه النصره در سوریه. باراک اوباما میگوید که کشورش در مبارزه با تروریسم قاطع عمل میکند.
Last night we also took strikes to disrupt plotting against the United States and our allies by seasoned al-Qaeda operatives.
در سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هم ملاقات خواهند کرد؟ کارشناسان چه پیش بینی میکنند؟
واقعا تا ثانیه آخر امسال هم نمیشه پیش بینی کرد یا قاطعانه ابراز نظر کرد که چنین ملاقاتی صورت نمیگیره.
در مجله شبانه‌های امشب همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره بحران کمبود آب در ایران. با ما بمونید تا ساعت 22:30 دقیقه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بر اساس گزارش‌ها نخستین حمله هوایی آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه بسیار کارساز بوده است. به گفته یک نظامی ارشد آمریکا، حمله‌های هوایی علیه گروه جهادی موسوم به خراسان، حملات هوایی که علیه گروه موسوم به خراسان انجام گرفته، حملات کارسازی بوده چرا که این گروه در آستانه انجام عملیاتی علیه غرب بوده است. فرمان حمله هوایی از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه حضور او در سازمان ملل متحد بسیار با اهمیت تلقی شده است. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات در پشتیبانی از دولت اوباما سیاست یگانه‌ای را نشان دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر هشدار داد که هر کسی که علیه آمریکا اقدامی بکند و در صدد آسیب رساندن به آمریکاییان باشد، از واکنش دولت او در امان نخواهد بود. این هشدار رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پس از فرمان حمله به پایگاه‌های نیروهای حکومت اسلامی در سوریه و به ویژه نخستین هدف‌های آن علیه شاخه‌ای از این نیروها به نام خراسان ایراد شد که به گفته مقام‌های آمریکا در صدد اجرای عملیات تروریستی علیه غرب بوده است.
Last night we also took strikes to disrupt plotting against the United States and our allies by seasoned al-Qaeda operatives in Syria who are known as the Khorasan group.
باراک اوباما با اشاره به توطئه تروریستی گروه موسوم به خراسان گفت یک بار دیگر باید برای همه روشن شود که کسانی که علیه آمریکا توطئه کنند و برای آسیب زدن به آمریکاییان بکوشند، ایالات متحده هیچ نقطه امنی برای آنها باقی نخواهد گذاشت.
The strength of this coalition makes it clear to the world that this is not America's fight alone.
آقای اوباما بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی، طی سخنانی در کاخ سفید واشنگتن درباره حمله‌های هوایی آمریکا و متحدانش در سوریه گفت: قدرت این اتحاد به جهانیان روشن می‌کند که این پیکار تنها جنگ آمریکا نیست و بیش از همه مردم و رهبران کشورهای خاورمیانه گروه حکومت اسلامی را مردود می‌دانند و برای صلح و امنیت خود و جهانیان به پا خواستند. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر پشتیبانی کنگره و هماهنگی بین دولت و قوه قانونگذاری افزود که تلاش‌های کلی نیازمند زمان است و با چالش‌هایی روبرو خواهد بود، ولی هر آنچه لازم باشد برای پیکار با این گروه تروریستی و در جهت امنیت کشور و تمامی جهان ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه یک مقام نظامی آمریکا عملیات هوایی علیه نیروهای حکومت اسلامی و گروه موسوم به خراسان از شاخه‌های القاعده در سوریه را به موقع و موفقیت‌آمیز توصیف کرد. خبرگزاری‌ها از نیویورک گزارش می‌دهند که عملیات هوایی در سوریه پیشاپیش به اطلاع نماینده این کشور در سازمان ملل رسیده بود، ولی ایالات متحده اعلام کرده است که در پی توافق دولت بشار اسد با این عملیات نبوده است. اسوسییتد پرس هم گزارش داده که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی حمله هوایی آمریکا و متحدانش در سوریه را غیرقانونی خوانده و گفته است که این امر باید با توافق دولت سوریه همراه می‌بود. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از دمشق گفته است که ده‌ها نفر از اعضای گروه حکومت اسلامی و القاعده در حمله‌های نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه کشته شدند. در این عملیات نیروهای هوایی کشورهای اردن، امارات، بحرین، عربستان سعودی و قطر نیز شرکت داشتند و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن آن را بسیار موفقیت‌آمیز خوانده است. افراد محلی در منطقه رقه نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند که گروه خلافت اسلامی در پاسخ به این حمله ها نیروهای تازه نفسی را در منطقه مورد هدف مستقر کرده است. به گزارش پنتاگون چندین حمله هوایی نیز در عراق انجام شده و جمع عملیات هوایی در این کشور به 194 مأموریت بالغ شده است. روز سه‌شنبه در نیویورک بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر گفت که بنیادگرایان اسلامی در عراق و سوریه امنیت جهان را تهدید می‌کنند. با این حال او از تایید عملیات هوایی آمریکا و متحدانش خودداری ورزید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل ریاست جلسه‌ای را بر عهده خواهد گرفت که طی آن از رهبران کشورها خواهد خواست تا پیوستن شهروندان خود به سازمان‌های جهادی را عملی خطا و غیرقانونی اعلام کنند. در عرصه دیگر قانونگذاران ارشد جمهوری خواه که همواره از منتقدان سیاست خارجی دولت اوباما بودند روز سه‌شنبه در واشنگتن از عملیات هوایی آمریکا و متحدانش در سوریه پشتیبانی کردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود درباره حملات هوایی آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و واکنش ها به این حملات در آمریکا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. این سفر همزمان شده با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1. برای بررسی بیشتر خبرها از نیویورک گفتگوی زنده تلفنی داریم با امید معماریان، روزنامه‌نگار مستقل در این شهر. آقای معماریان، در خبرها داشتیم که ایران به تازگی به گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد داده که در صورت نرمش آمریکا و غرب در پرونده هسته‌ای این کشور، ایران حاضره که در مبارزه با گروه داعش با گروه ائتلاف همکاری کنه. چه جزئیات بیشتری از این پیشنهاد ایران به بیرون اومده؟
بله، این موضوعی هستش که به صورت رسمی تایید نشده، ولی از خبرهایی که منتشر شده اینجور برمیاد که به هر حال ایران خواسته که این دو تا موضوع از هم جدا نگاه نکنن و برای اینکه ایران داره نیرو صرف میکنه و به هر حال هزینه میکنه و دشمن مشترک هست برای ایران و غرب، یعنی موضوع داعش، یک به هر حال نرمشی در خصوص برنامه هسته‌ای قائل بشن که این موضوع با واکنش برخی از وزرای خارجه مواجه شده و اونها میگن که این دو تا موضوع اصلا متفاوت هست و ایران اساسا نادیدنی هم فکر بکنه که این دو تا موضوع میشه با هم قاطی کرد. ولی در این حال فکر می‌کنم که بقات ایرانی گمان می‌کنن که اتفاقی در منطقه میفته، این اتفاقات به نحوی پیش داره میره که ایران میتونه که در برخی از بخشایی که به هر حال تا حالا نرمش نشون داده بود، مثل مجتمع غنی‌سازی فردو، به هر حال امتیازات بیشتری بگیره. کما که در چند ماه گذشته ایران گفته بوده که ما ممکن استش که به هر حال تغییر کاربری بدیم مجتمع فردو رو، ولی در مذاکرات جدید ایران گفته که اساسا به خاطر تهدیدی که وجود داره ممکن این کارو نکنه و سر این مسئله سرسختانه ایستاده. ولی به هر حال تا چهارشنبه پنجشنبه که آقای کری و آقای ظریف بیرون خواهند آمد از جلسات و صحبت خواهند کرد در خصوص نتیجه یک هفته گفتگو، بعد انتظار نشست دادید که این جزئیات تکنیکی یا فنی که وجود داشته تا چقدر تونستن تو جلو برن و به توافق برسن.
بله آقای معماریان، همزمان شده گفتگوهای هسته ایران با حضور رئیس جمهوری ایران آقای روحانی، حسن روحانی در نیویورک. گمان زنی های زیادی پیرامون احتمال دیدار آقای روحانی و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میره. چقدر این دیدار ممکنه صورت بگیره؟ امکانش هست که صورت بگیره؟
ببینید، به نظر احتمالش این که احتمال این که چنین دیداری صورت بگیره سال گذشته خیلی بیشتر بودش، برای اینکه مذاکرات هسته‌ای امسال به یک پیچ خیلی حساسی رسیده و کسایی که اینجا از نزدیک دنبال میکنن مذاکرات رو، چه در طرف ایرانی و چه در طرف آمریکایی، اعتقادشون بر این هست که به هر حال اگر که آقای روحانی با آقای اوباما به صورت اتفاقی دیدار بکنن به هر ترتیبی که هست و اگر اون موقع مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه، برای آقای روحانی در بازگشت به ایران هزینه سیاسی خیلی زیادی خواهد داشت، چون که خواهند گفتش که آقای علی‌رغم این دیدار آقای روحانی دستاوردی رو به حال به همراه نیاورد. اگر هم که مذاکره به نتیجه برسه که برای دولت ایران به حال موفقیت‌آمیز باشه، مذاکران کسایی که در ایران از مذاکرات هسته‌ای انتقاد می‌کنند و هر نوع مصالحه‌ای رو به ضرر مصالح نظام می‌دونند، اونها باز به آقای روحانی حمله خواهند کرد و اینو یک باج دادن خطاب خواهند کرد. از هر دو حالت انقدر هزینه سیاسی این سفر برای هزینه این دیدار بالا رفته که هر دو تا هیئت به نظر من یک بیمیلی خیلی زیادی دارن که اصلا در این موضوع صحبت کنن. ولی به هر حال تا روز آینده چه اتفاقی میفته و همونطور که پارسال شگفتی ساز بود همچین تلفنی که بین آقای اوباما و آقای روحانی برقرار شد، باید بیشتر همچین شگفتی شامل امسال هم خواهد شد یا نه؟
بله ممنون. گفتگوی زنده تلفنی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار مستقل در نیویورک. موضوع سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک رو پی میگیریم با گزارش دیگه از همکارم جواد کوروشی.
حسن روحانی که برای دومین بار در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل شرکت می‌کند، بامداد سه‌شنبه وارد نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی در بدو ورود به نیویورک در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت در نظر دارد از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رساندن صدای ایران به گوش جهانیان استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روحانی روز سه‌شنبه در نیویورک گفت روابط ایران با عربستان سعودی خیلی بهتر از حالا میتواند باشد. قرار است رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به نیویورک در کنار شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای جداگانه ای با سران و مقامهای کشورهای مختلف داشته باشد. از جمله آقای روحانی عصر سه‌شنبه با نخست وزیر ژاپن و رؤسای جمهوری ترکیه، فرانسه و اتریش دیدارهای دو جانبه خواهد داشت و با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم دیدار میکند. مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا هم نخستین مصاحبه رئیس جمهوری در سفر به نیویورک است که عصر سه‌شنبه به وقت محلی خواهد بود. قرار است حسن روحانی روز چهارشنبه هم با نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو داشته باشد. حسن روحانی روز دوشنبه در تهران گفت در مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته مسئله خشونت و افرادگری که جهان باید از آن آری باشد از سوی ایران مطرح شد و امروز می‌بینیم که پیشبینی ما درست بوده است و افراد چه بیدادی در منطقه می‌کند. آقای روحانی همچنین از آمادگی ایران برای مبارزه با تروریسم گفت.
ملت‌های منطقه در برابر ترور و تروریسم می‌ایستند و نیروهای مسلح ما و دولت جمهوری اسلامی ما کمک اونها در این مبارزه خواهد بود.
حضور حسن روحانی در نیویورک همزمان است با ادامه گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای پنجه به علاوه یک. انتشار پیشنهاد تازه آمریکا برای حل بنبست مذاکرات هسته‌ای خشم تندروهای ایرانی را برانگیخته است و نمایندگان رسانه‌های تندرو به حسن روحانی و محمد جواد ظریف هشدار دادند که در صورت تن دادن به پیشنهادهای آمریکایی‌ها و یا فراهم شدن بستر دیدار با اوباما منتظر واکنش‌های تندی باشند. از جمله حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک نشست خبری کمیته موسوم به صیانت از منافع ایران با اشاره به مکالمه تلفنی اوباما و روحانی در سال گذشته گفت این بار توقع داریم که دل روحانی برای شیطان نسوزد، چرا که دل آنان برای ما هم نمی‌سوزد. کمیته صیانت از منافع ایران ششم مهر ماه سال گذشته و پس از اعلام خبر مذاکره تلفنی اوباما و روحانی اعلام موجودیت کرد. اعضای این کمیته که اغلب دانشجویان بسیجی هستند، مسئولیت تجمع اعتراضی هفتم مهر ماه سال گذشته در فرودگاه تهران را که منجر به پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران شد، بر عهده گرفتند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره اهمیت سفر امسال آقای روحانی به نیویورک به رادیو فردا چنین میگوید.
اهمیت دومین سفر آقای روحانی به نیویورک در دوران ریاست جمهوری به این هست که در حال حاضر دو مسئله استراتژیک برای آمریکا و ایران که به هم دیگه گره خورده به نظر من، یعنی مسئله مناسبات با آمریکا و مسئله حل تحریم‌های بر سر برنامه هسته‌ای، آنچنان در سطح بالای از سیاست و مناسبات دو کشور قرار داره که حتما باید در سطح ریاست جمهوری و رهبری دو کشور حل حل و فصل بشه. بنابراین تماس و ارتباط مستقیم آقای روحانی این فرصت رو ایجاد میکنه که بتونه بعضی از بن‌بست‌هایی رو که در سطح مذاکرات در سطوح پایین‌تر غیر قابل حل به نظر میاد بتونه حل بکنه. بنابراین هم آقای روحانی و هم به نظر من آقای خامنه ای امید دارن که بتونن در این جور در واقع دیدارها و فرصت‌ها مسئله رو حل بکنن. و به نظر من هیاهویی که گروه های تندرو در ایران راه انداختن بیش از یک در واقع ایجاد فضای سیاسی داخلی برای رئیس جمهوری کاربردی نخواهد داشت و نمیتونه مانع این مذاکراتی بشه که تقریبا برای حکومت جمهوری اسلامی بسیار حیاتی هست، هم در سطح اجرایی و هم در سطح آینده سیاسی. بنابراین من فکر میکنم این سفر آقای روحانی مثل سفر قبلی بسیار تعیین کننده خواهد بود، هم در حل مسئله هسته‌ای و هم در دورنمای مناسبات میان ایران و امریکا.
آخرین برنامه حسن روحانی در نیویورک شرکت در جلسه گفت و شنود با حدود 20 شخصیت از اندیشکده‌های آمریکایی در روز سه‌شنبه خواهد بود. محمد ناوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، سرنا ستاری، معاون علمی و فناوری و حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، آقای روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک. اما سفر آقای روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک در برنامه کاری ایشان اومده که قرار است با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در نیویورک دیدار و گفتگو کند. این دیدار نخستین دیدار بین دو مقام اجرایی دو کشور پس از انقلاب سال 57 در ایران محسوب می شود. به گزارش روزنامه گاردین این دیدار گامی مهم در روابط دیپلماتیک تهران و لندن است. در برنامه کاری آقای روحانی که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل هست آمده که دیداری با رئیس جمهوری آمریکا در نظر گرفته نشده است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با مرتضی خونساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن از او پرسیده که چرا رئیس جمهوری ایران با همتای آمریکایی خود دیدار نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در گفتگو با مرتضی خونساری.
خب باید گفت که هنوز کاملا مشخص نیستش که ملاقاتی بین آقای روحانی و آقای اوباما هم صورت نگیره. اگر به خاطر داشته باشید سال گذشته اصلا کوچکترین صحبتی از این که احتمالاً یک مکالمه تلفنی میان اینها صورت بگیره وجود نداشت تا اون ثانیه آخر، و واقعا تا ثانیه آخر امسال هم نمیشه پیش بینی کرد یا قاطعانه ابراز نظر کرد که چنین ملاقاتی صورت نمیگیره. اگر امسال زمینه ملاقات با نخست وزیر یا نخست وزیر کشور شیطان کوچک فراهم آمده، خب ممکنه که شرایط طوری باشه که به اصطلاح زمینه برای ملاقات با شیطان بزرگ هم هماهنگ شده باشه. باید در نظر داشت که آقای روحانی اصطلاح نیاز مبرم به گشودن درهای دیپلماتیک برای خودشون دارن، چون تنها میشه گفت دستاورد ملموسی که در یک سال گذشتن همین گشایش‌های دیپلماتیک بوده با توجه به مشکلاتی که در تمام زمین‌های دیگه وجود داره، و رئیس جمهور آمریکا هم نیاز فوق‌العاده زیاد به یک پیروزی دیپلماتیکی که درش اعمال به اصطلاح زور نشده، یعنی فارغ از خشونت بوده داره، و تنها این دستاورد فقط از طریق رسیدن به یک نوع هماهنگی و همسویی با ایران میتونه حاصل بشه. لذا دلایل برای هر دو طرف وجود داره.
آقای خانساری، به گزارش روزنامه گاردین و همچنین روزنامه ایندیپندنت، یک منبع آگاه از دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته که این کشور قصد نداره تغییری در برخوردش با پرونده هسته‌ای به وجود بیاره، اما گفته چنانچه ایران مایله که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به جامعه جهانی به پیمنده، لندن با تهران همکاری خواهد کرد. منظور دقیق این منبع دفتر نخست وزیری چی هست؟
خب اولا شما باید این گفتار رو در چارچوب این موضوع بهش نگاه بکنید که به هر حال دولت بریتانیا و دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که روابط دیپلماتیک خودشون رو به سطح عالی برگردونن، و به زودی زود به هر حال رؤسای مأموریت در لندن و تهران از سوی مقامات مسئول تعیین خواهند شد. یعنی در یک چنین چارچوبی خب یک تمایلی برای اینکه در زمینه‌های مختلف با هم حداقل دیالوگ داشته باشن وجود داره. خب این مبارزه و مقاومت علیه دولت اسلامی در عراق یک بهانه خوبی است که به وجود اومده که زمینه همکاری و همسویی میان ایران و بیشتر کشورهای غربی رو فراهم آورده.
همین منبع دفتر نخست وزیری بریتانیا که با روزنامه گاردین صحبت کرده گفته تهران نمیتونه رفتارهای جداگانه‌ای در برابر بغداد و دمشق داشته باشه و باید از حمایت از بشار اسد دست برداره. به نظر شما آقای خانساری دست کشیدن ایران از حمایتش از حکومت دمشق تا چه اندازه احتمال داره؟
اصلا احتمال نداره در شرط فعلی و خب این یک خواستی است که به هر حال کشورهای غربی دارن، این یک تمایلاتی است که خودشون دارن، ولی خب این تمایلات با اهداف و منافع دولت جمهوری اسلامی به کلی متفاوت بوده و امروز که به هر حال میتونیم با قاطعیت بگیم که موقعیت بشار اسد خیلی نسبت به یک سال پیش یا یک سال و نیم دو سال پیش موقعی که غربی ها به یک چنین نتیجه‌ای در ارتباط با دولت او رسیدن بهتره. خیلی بعیده که دولت جمهوری اسلامی بخواد عقب نشینی بکنه و موضع خودش رو در این راستا تغییر بده.
گفتگویی بود با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین درباره سفر آقای روحانی به نیویورک. این گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا انجام گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش از ایران هاکی است که این کشور همچنان با گرفتاری جدی کمبود آب روبروست. میزان هدرروی آب بیشتر از حد میزان شده و 20% آب تصفیه شده هم به خاطر کهنگی تأسیسات آبی نیز به هدر می رود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی زیر عنوان لایه‌های پنهان بحران کم آبی می نویسد ابعاد بحران کمبود آب هر روز بیشتر از قبل آشکار می شود و به تبع آن هشدارهای مسئولان برای متقاعد کردن مردم در راستای صرفه‌جویی هم رنگ و بوی جدی‌تری می‌گیرد. در گزارش ایرنا آمده که میزان هدررویی آب در شبکه توزیع بسیار بیشتر از مقداری است که مسئولان معتقدند با صرفه‌جویی مردم بحران پشت سر گذاشته می‌شود. ایرنا اشاره می‌کند بنابر برخی گزارش‌های رسمی حدود 20% آب تصفیه شده به دلیل فرسودگی شدید شبکه لوله‌کشی و توزیع آب هدر می‌رود. گزارش ایرنا همچنین نقش عامل قیمتی را بسیار پررنگ دانسته و خاطر نشان نموده تجربه ثابت کرده است که تا زمانی که مصرف کننده بهای واقعی و مطابق با ارزش کالا و خدمتی را که دریافت می‌کند نپردازد، حساسیت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت و در این مورد مثال بنزین در کشور را بسیار گویا خوانده است. در این میان معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی آب برای کاهش 25% مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به نابودی سفره‌ها و منابع آب زیرزمینی کشور و در نتیجه از بین رفتن نزدیک 80% دشت‌های کشور هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی اظهار داشته است بخشی از نابودی این سفره‌ها بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی بوده، اما دلیل عمده آن برداشت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این خشکسالی‌ها اتفاق نمی‌افتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق می‌افتاد. از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره قرار گرفتن تهران و بسیاری از نقاط کشور در خط قرمز کم آبی هشدار داده و تنها گزینه موجود را صرفه‌جویی و برخورد حاکمیتی در همه بخش‌های مصرفی اهم از خانگی، صنعتی و کشاورزی برشمرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد هادی حیدرزاده با بیان اینکه 90% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، خواهان اصلاح الگوی مصرف در این زمینه شد. بر پایه داده های بانک جهانی، موجودی منابع تجدید شونده آب شیرین در ایران شامل رودخانه ها و آبهای زیرزمینی که با بارش باران تجدید می گردند، با احتساب جمعیت کشور، در سالهای 2009 تا 2013 میلادی 1700 متر مکعب برای هر فرد برآورد شده، در حالی که در سالهای 1980 تا 1983 میلادی بیش از 3000 متر مکعب برای هر فرد ارزیابی شده است.
بکتاش خمسه‌پور از بحران آب در ایران میگفت. با این گزارش این مجله هم به پایان میرسه. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر خواهد بود.